أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. تسليت عرض میکنم شب شهادت وجود نازنین امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما شیعیان امام صادق. انشالله که همه ما و شما به معنای واقعی کلمه شیعه جعفری باشیم، از پیروان حقیقی امام صادق باشیم. هدیه کنیم محضر مبارک حضرت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 330 رسیدیم. و قال علیه السلام: اقل ما یلزمکم لله الا تستعینوا بنعمه علی معاصیه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 330 فرمود: کمترین حق و الزامی که خداوند بر شما دارد، کوچکترین حق و الزامی که خداوند بر شما دارد، این است که استمداد نکنید، کمک نگیرید از نعمتهای او برای معصیت کردنش. کمترین حق خدا آن است که از نعمتهای او برای عصیان، برای گناه استفاده نکنید. خب حکمت، حکمت تکاندهنده است. حضرت می فرماید: وای به حال کسانی که نعمت الهی را می گیرند، مخالفت میکنند، عصیان میکنند، همون نعمت را در راه مخالفت با خدا به کار میگیرند. این اوج شقاوت و زشتی است برای کسی از نعمتی که خدا به او داده برای عصیان و مخالفت با خدا استفاده کنه. عزیزان، در این حکمت اگر یک عنوان و اسم بخوایم برای حکمت انتخاب کنیم، این عنوان از توجه به نعمت راه ترک معصیت است. توجه به نعمت اگر انسان پیدا کند، خود به خود خودکار ترک معصیت می کند، چون با این نعمتهایی که خدا در اختیار انسان قرار داده سزاوار نیست، شایسته نیست، دور از مروت و جوانمردی است که انسان گناه کنه. وقتی انسان توجه به نعمت پیدا کرد، به طور خودکار بخش اعظمی از گناهان ترک خواهد شد، کنار گذاشته میشه. در این حکمت سه مطلب و سه نکته محضر شما عزیزان عرض میشه. نکته اول، وجوب شکر منعم است. بارها گفتیم در ذیل حکمت 290 هم به طور مفصل عرض کردیم، عزیزان میتونن اونجا رجوع کنن. حکمت 290 هم شبیه همین حکمت مورد بحث است، البته با یک تفاوتی. حضرت فرمود: لولم یتوعد الله علام معصیته. اگر خدا وعده نداده بود که گناهکار را عذاب می کنم، باز هم لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه، باز هم نباید کسی گناه میکرد. چرا؟ چون شکر منعم واجب است. اگر خدا گفته بود تو گناه هم بکنی من عذابت نمی کنم، باز هم من نباید گناه میکردم. چون وجوب شکر منعم یک بحث عقلی است. عقل میگوید اگر کسی به تو احسان کرد، خیر رسان، تو خیر او را پس نزن، تو گناه نکن، تو با او در نیفت، حرمت او رو نگه دار. اگر کسی به تو نعمت داد، باید شاکر او باشی، سپاسگزار او باشی. در حکمت 290 از وجوب شکر منعم صحبت کرد. حضرت فرمود بر شما واجب است عقلا، نه شرعا. شرع نگفته تو باید سپاسگزار باشی. عقل میفهمد، هر کسی عاقل است، اصلا کار به مسلمان و غیر مسلمان نداره. عاقل که هستی، این نعمت هایی که به تو داده شده چه کسی داده؟ بالاخره یک کسی به تو چشم داد، گوش داد، نعمت داد، روزی داد، سلامتی داد. اون شخص هر کسی هست باید سپاسگزار او باشی. او خداست. چون میفهمی من خودم نمیتوانم این نعمت ها را خلق کنم. دیگران هم مثل منن. بقیه هم در سطح منن. این کار انسان نیست. کار خداست. چون کار خداست و او منعم است، من باید شکر کنم منعم را. در حکمت 290 مفصل عرض کردیم وجوب شکر منعم به چه معناست. در روایت داریم که ان نبی الله صلی الله علیه و آله کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمه. رسول مکرم شبها بیدار میشد برای عبادت، برای تهجد، آنقدر سرپا می ایستاد و عبادت می کرد پاهای مبارک ورم می کردن. همون جمله‌ای که در باب صدیقه طاهره هم داریم، فاطمه زهرا اونقدر شبها به عبادت می ایستاد تورمت قدما، پاهای مبارک ورم می کرد. بعد عرض کردن به رسول مکرم لما تصنع هازا، یا رسول الله آقا چرا به خودتون اینقدر زجر می دید؟ شما که دیگه خدا گفته ما شما رو بهشتی میکنیم، اگر در این عالم یک نفر بهشتی بشود او شمایید، چرا اینقدر زحمت، چرا اینقدر اذیت کردن؟ حضرت فرمود فلا احب ان اکون عبدا شکورا، درست خدا مرا بهشتی میکنه، درست من گناه ندارم، ولی نباید بنده شاکری باشم. وجوب شکر منعم عقلی است. رسول الله میفرماید من بهشتیم درست، اصلا جهنم در کار نیست درست، ولی من باید شاکر نعمتهای خدا باشم. این میشه وجوب شکر منعم. حضرت فرمود در مرحله اول واجب است شکر کنی کسی که به تو نعمت داده را. حالا توجه به نعمتها خودش اصلاح کننده است. اگر یه وقتی خدای ناکرده کسی یه مقداری از مسیر منحرفه، یه مقداری بی توجه اهل گناه هست، یکی از راه‌هایی که بسیار مثمر ثمر است، بسیار اثرگذار است و این رو هم از خود نهج البلاغه گرفتیم، راه توجه دادن او به نعمت‌های الهی است. یادش بیار چقدر نعمت داره، بهش بگو این نعمت‌ها از کجا آمدن، چه کسی این نعمت‌ها رو داده. خدا نعمت داد، تو باید شاکر باشی. خود توجه به نعمت انسان رو عابد میکنه، انسان رو در مسیر درست قرار میده. در خطبه 185 فرمود ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر شما در قدرت عظیم خدا و در نعمتهای فراوان خدا فکر کنید، اگر ذهنتون به این سمت بره که خدا چقدر به ما نعمت داده، لرجعوا الی الطریق، آدم به راه بر میگردد. لرجعوا الی الطریق، معلومه طرف گمراه بوده، طرف بیراه رفته، چون صحبت از بازگشتن است. یک کسی بیراه رفته، حضرت فرمود به دو نکته او را متذکر کنید: یک قدرت عظیم خدا، دو نعمت فراوان خدا. توجه به نعمت انسان رو عابد میکنه. چرا؟ چون وجوب شکر منعمه. اصلا مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسد. تو اگر انسانی و عقل داری باید هر کسی نعمتی به تو داد شاکر باشی. چه کسی مثل خدا به ما نعمت داده؟ چه کسی به اندازه خدا نعمت داده؟ چه کسی بدون اینکه بخواد اذیت کنه منت بگذاره، طلبکار باشه، نعمت داده؟ اینقدر نعمت داد، فرمود شکر کن، که این شکر هم باز نتیجهش به خودتو برمیگرده. او که محتاج شکر ما نیست، میگه شکر کن تا ظرفیت وجودی تو زیاد بشه، تا نعمت بر تو بیشتر بشه. تو شکر کنی به خودت برمیگرده، خودت سود میکنی. خدا که غنی است، احتیاجی به شکر یا ناشکری من نداره، احتیاجی به نماز خوندن یا نخوندن من نداره. میگه واجب است شکر کنی. حالا که شکر کردی، سودش مستقیم به خودت برمیگرده. لئن شکرتم لازیدنکم، میشه شما نعمت بر خودتون زیاد میشه و بلکه خودتون سعه وجودی پیدا میکنید، خود شما عظیم میشوید، وسیع میشوید و به تبع اون نعمتهای شما هم زیاد میشه. نکته دیگری هم که باز در بحث وجوب شکر منعم هست، آن که تذکر و توجه به نعمتها محبت میآورد. توجه به نعمتهای الهی انسان را دلگرم میکنه، مشتاق میکنه به خدا. یکی دیگه از راههایی که میشود گمراه را برگرداند، محبت ایجاد کردن در دل اوست. چطور محبت ایجاد کنیم؟ در ابو حمزه سمالی حضرت فرمود امام سجاد: خدایا الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک، خدایا من هیچ راهی نمیشناسم که دست از گناه بردارم الا، مگر یک راه. چه راهی؟ الا فی وقت ایقستنی لمحبتک، مگر اون وقتی که مرا با محبتت هوشیار کنی، من شور و شوق محبت تو در دلم روشن بشه. خب چطور میشه کسی که بیراه رفته، گمراه، گناهکار، محبت خدا چطور در دلش میاد؟ در این روایت موسی بن عمران به خدا عرض میکنه، خدا وحی فرستاد به موسی، اوحی الله عز و جل الی نجیه موسی بن عمران، خدا وحی فرستاد به موسی کلیم که یا موسی احببنی و حببنی الی خلقی، موسی هم خودت مرا دوست داشته باش، هم یه کاری کن مردم مرا دوست داشته باشن. موسی کلیم عرض کرد خدای من که تو رو دوست دارم، خودت هم میدونی، از قلب من با خبری، ولی من چطور این مردم رو عاشق تو کنم؟ چطور من عشق تو را در دل مردم بگذارم؟ وحی شد که اذکر لهم نعمائی علیهم، برو به اینها بگو چقدر نعمت بهشون دادم. توجه به نعمت انسان را عاشق خدا میکنه، توجه به جسیم و نعمه، نعمتهای وسیع، لرجعو الی الطریق داره، انسان رو برمیگردانه. لذا محبت کی ایجاد میشه؟ وقتی توجه به نعمت کنی. بازگشت کی حاصل میشه؟ وقتی نعمتها رو ببینیم. نعمت یعنی ببین نعمت را و شکر کن صاحب نعمت را. وجوب شکر منعم یکی از اصول عقلی است که بر ما لازمه. شرع هم تأکید کرده، قرآن هم تأکید کرده شاکر باشید، شاکر باشید، و بعد گلایه کرده قلیل من عبادی الشکور، کمند کسانی که شاکرن. اون عقلش، این قرآنش، اون روایتش، همه مسیر هدایت در شکرگزاری است، وجوب شکر منعم. پس حکمت 290 که قبلا خوندیم این بود که لولم یتوعد الله علی معصیته، اگر خدا نگفته بود عذابی در کار است، بازم تو نباید گناه میکرد. چرا؟ چون که خداوند نعمت به تو داده و واجب است تو او را شکرگزاری و سپاسگزاری کنی. حالا در حکمت 330 حضرت یک پله بالاتر میره، فرمود اقل ما یلزمکم لله، کمترین 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 مرحله ای که لازم است بر شما باید انجام بدید، لا تستعینوا بنعمه علی معاصی، مبادا از نعمت خدا استفاده کنی گناه کنی. ها وجوب شکر منعم که سر جاش محفوظه، تو شکر که نکردی هیچی، تازه از نعمت برای معصیت استفاده کردی، چقدر بی‌حیایی، چقدر بی‌حیایی. انسان چطور میشه به اینجا میرسه؟ اوایلی که دین آمده بود فقط صحبت از حیا بود، الم یعلم بان الله یرا، اولین سوره‌ای که نازل میشه، خدا میگه بابا من میبینم، من حواسم هست، من ناظرم، چون من ناظرم تو گناه نکن، چون وجوب شکر منعم است باید شاکر باشی. اما کار به جایی میرسه که عذاب ها میاد، خذوه و فقلوه میاد. این انسان است که هی داره کج میرود و هی اون عذاب ها نازل میشوند تا او را نگه دارد. نکته دومی که در ذیل این حکمت قابل بیان است آن که بدترین نوع مواجهه با نعمت استفاده از نعمت در معصیت. این بدترین نوع مواجهه است. شاکر که نبودی هیچی، تازه داری معصیت هم میکنی، با همین نعمتی که خدا به تو داده معصیت میکنی. یک دکتری دست از کار افتاده را جراحی کنه، کسی در تصادف دستش قطع شده، این دست قطع شده را دکتر با ظرافت، با دقت، با زحمت، با تخصص بیاد دوباره سر جای خودش بگذاره، مدتها کار کنه روی او، این دست دوباره سالم بشه، عصبها برگردن. حالا شما با همین دستی که از دکتر گرفتی سیلی به همین دکتر بزنی، چقدر زشته. اگر این دکتر بیرون از کسی سیلی میخورد اینقدر سختش نبود، چون این دست دستی است که خود او به تو بازگردانده. خدا اینقدر نعمت به ما داده، بعد فرمود شما با همین نعمتی که من بهت دادم داری سیلی به من میزنی، داری عصیان میکنی مرا. با نعمتهای من حداقل عصیان نکن. میخوای گناه کنی با نعمت دیگران باشه، با وسیلهی گناه کن که نعمت من نباشد، که رزق من نباشد، من روزی بدم، بعد تو با همین روزی بخوای اذیت کنی، عصیان کنی، این واقعا دردناک و سخته. و این در زندگی عادی ما کاملا پیاده میشه. اون فرمایش حضرت در حکمت 330 در روزمره ما هست. پدر به بچهش میگه که بشکن این دست، این دست نمک نداره، من اینقدر زحمت تو رو کشیدم، حالا تو جلوی من میایستی. داره از همین قانون استفاده میکنه، میگه تو حق نداری با نعمتی که من به تو دادم بر علیه خودم اقدام کنی. این رو ما در زندگی روزمره میفهمیم، در مواجهه با دوست و رفیق میفهمیم، ولی به خدا که میرسیم خطا میکنیم. به خدا که میرسیم از نعمت او برای جنگ با او استفاده میکنیم. ابن ابوالحدید میگه یک نفری از رئیس کشور، از حاکم و پادشاه کشور جدا شد، بر علیه او قیام کرد، شورش کرد. خب این پادشاه خیلی برش سخت گذشت، فلانی کارگر ما بود، دم دست ما بود، وزیر ما بود، حالا بر علیه ما قیام کرده. گفت یک نامه‌ای بنویسید و برای او بفرستید، من هیچ حرفی باش ندارم، فقط این جمله را از طرف من بهش بگید، بگید ببین این اسبی که تو سوار او هستی گردنش رو نگاه کن، این مهر حکومت مرا خورده، این شمشیری که دست گرفتی داری باش می جنگی با من، این شمشیریست که از کاخ من برداشتی، این دوروبریهات، سربازهات، خدم و حشمت، اینها همه پرونده بردگی دارند پیش من، تو با نیروی خودم، با شمشیر خودم، با اسب خودم داری بر علیه من کار میکنی. این خیلی زشته، این خیلی ناجوانمردیست. ما در زندگی عادی دنیایی این رو میفهمیم که نباید اگر کسی نعمتی به ما داد با همون نعمت به مقابله با او بپردازیم. در مواجهه با خدا هم همینه، بلکه شدیدتره. چرا از نعمتهایی که خدا به ما داده سوء استفاده کنیم و بخوایم با خدا مقابله و مبارزه کنیم؟ نه، مثل آنجایی که در مواجهه با مردم انسان حواسش هست از نعمت اونها بر علیه اونها استفاده نکنه، در مواجهه با خدا هم ما برسیم به این جایی که انشالله حرمت نگه داریم، حیا کنیم، هیچگاه نرسیم به اون جایی که از نعمتهای خدا برای مقابله با خدا استفاده کنیم. عزیزان، روایات در این باب واقعا تکان دهنده است. دست انسان رو بسته، هیچ عذری برای انسان باقی نمیگذاره. در روایت داریم که یا از نعمت استفاده کن و شاکر باش، یا برو دنبال یه خدای دیگه، یا رزقت رو از خدای دیگه بگیر. آخه نمیشه که تو هم رزق ما رو بخوری هم بر علیه ما اقدام کنی. روایت از وجود نازنین امیرالمؤمنین که فرمود ان کنت لا تطیع خالقک فلا تاکل رزقه. یه نفر به حضرت گفت آقا ما گناه میکنیم چه کنیم؟ حضرت فرمود آقا اگر نمیخوای اطاعت کنی، اگر میخوای گناه کنی، فلا تاکل رزقه، روزی خدا رو نخور، برو یه جای دیگه روزی بخور. در این عالم که جز روزی خدا روزی پیدا نمیشه. حضرت فرمود اگر توانستی روزی غیر خدا را بخوری، سر سفره غیر خدا بنشینی، گناهش رو هم بکن، ولی نه اینکه تو نعمت او رو بگیر در راه معصیت خودش خرج کن. بعد فرمود و ان کنت والیت عدوه فخرج عن ملکه. اگر میخواهی با دشمنان خدا رفیق بشی، اگر میخواهی با دشمنان خدا ساخت و پاخت کنی، از حکومت خدا خارج شو. نمیشه تو زیر پرچم حکومت الله باشی بعد بخوای بر علیه او شورش کنی. از این حکومت خارج شو، از این کشور خارج شو، برو هر جا میخوای بری، بعد بر علیه خدا. عالم ملک خداست، بیرون از ملک خدا چیزی نیست، خبری نیست. وقتی خبری نیست، پس تو باید گناه نکنی، از نعمتهای او بر علیه او استفاده نکنی. بعد فرمود و ان کنت غیر قانع به قضائه و قدره فاطلب رب من سوا. اگر به قضا و قدر، مقدرات الهی راضی نیستی، خیال میکنی خدا به تو ظلم کرده، خب برو یه خدای خوب پیدا کن. اگر پیدا کردی عبودیت کن، اگر خدا پیدا کردی بنده او شو. نیست نگرد، حالا که خدایی جز الله نیست، حالا که ملکی جز ملک خدا نیست، حالا که رزاقی جز او نیست، تو حق نداری از رزق او بخوری، در مملکت او باشی بعد بخوای پشت پا بزنی. این معنای حکمت 330. فرمود کمترین حق خدا بر شما این است که از نعمتهای او برای معصیت و مقابله با او استفاده نکنید. شبیه همین روایت را از وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه هم داریم. روایت خیلی معروفه. یه نفر به امام حسین عرض کرد آقا من گناهکارم، نمیتونم دست از گناه بردارم، هر کاری میکنم نمیشه، عادت به گناه کردم، مکرر گناه میکنم. حضرت فرمود که افعل خمسة اشیاء و ازنب ماشه، طوری نیست. من 5 راهکار به تو میگم، این 5 کار رو انجام بده، اگر انجام دادی هر گناهی خواستی بکن، از من جلوت رو باز میگذارم، هر گناهی محدود هم نیست، دیگه خیالت راحت باشه برو گناه کن، این 5 کار را انجام بده، بعد دیگه در گناه کردن آزادی. فرمود که اول لا تأکل رزق الله، رزق خدا رو نخور و اذنب ماشد، هر چی میخوای گناه کن، اگر تو رزق خدا رو خوردی از نعمت او استفاده کردی دیگه حق نداری با او مقابله کنی، دیگه حق نداری گناه کنی. دوم از ولایت و حکومت خدا خارج شو، هر گناهی خواستی بکن. سوم اطلب موضع ان لا یراک الله، جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبینه. بعد اذنب ماشد، هر چی دلت خواست گناه کن، جایی را پیدا کن که خدا نباشد، بعد برو گناه کن، پیدا نمی کنی. اگر ملک الموت سراغ تو آمد بگو دلم نمیخواد جان به تو تحویل بده، اگر تونستی این کار رو بکنی برو گناه کن. و اگر اون وقتی که میخواستن تو رو در آتش جهنم بندازن تونستی خودت رو نجات بدی، بعد بگو من میخواهم گناه کنم، راه بازه. ولی تو که روزی خدا را میخوری حق نداری با خدا مقابله کنی، تو که در ذیل حکومت و ولایت اللهی، این حق برای تو نیست که بخوای با نعمت او مخالفت با او کنی. تو که نمیتوانی مرگ را از خودت دفع کنی، تو که نمیتوانی جهنم را از خودت ترک کنی، تو که نمیتوانی جایی را پیدا کنی که خدا نباشد، تو باید مطیع خدا باشی. عرض کردم اوایل حکمت بحث رو که شروع کردم، توجه به این نعمت انسان ساز است، راه عبودیت رو باز میکنه. نعمت میتواند، توجه به نعمت میتواند زندگی معنوی انسان رو رشد بده. بعد تو هر چه به نعمت نگاه کنی، خدا روزیت رو بیشتر میکنه، خدا رزق تو رو بیشتر میکنه، باز تو بیشتر شاکر میشی، باز تو بیشتر محتاط میشی که مبادا گناه کنی. انسان به مراتب بالای ایمان و عرفان میرسه، به شرط اینکه توجه به نعمت داشته باشه و نعمت را در مسیر مخالفت با خدا خرج نکنه. امام صادق سلام الله علیه که امشب شب شهادت مظلومانه حضرت هست، فرمود و الله یعصیه به نعمته او یخالفه به شیء من امره و نهیه به سبب نعمته. آقا میدانید شکر چیست؟ این که میگن شاکر باش شاکر باش، شکر چیه؟ شکر به این است لا یعصیه به نعمته، با نعمتش گناه نکن، با نعمت او به مخالفت با او بر نخیز، او یخالفه به شیء من امره و نهیه. در امر و نهی خدا حرف خودت رو نزن، حرف نفست رو نزن، نگو دلم میخواد، بگو خدا گفته چشم، از نعمت او استفاده کن تا حرف او رو اطاعت کن. حضرت صادق فرمود این شکر واقعی است. شما میتونید به درجه شکر برسید، زیبایی زندگی در گرو شکر گذاری است، ولی شکر گذاری به این است که کم کمش، حداقل حداقلش اینه که انسان از نعمتهای خدا برای جنگ با خدا استفاده نکنه. حالا مرتبه بالای شکر چیست بماند، این کف کف کاره. بالاترین مرتبه شکر چیست؟ شکر زبانی، شکر قلبی، شکر عملی، اون دیگه بحث دیگری است که ما باید در عمل شاکر خدا باشیم، ما در عمل پوری رفتار کنیم که آبروی اهل بیت باشیم، این میشه شکر. وگرنه من روز 100 بار بگم الحمدلله که من شیعه امیرالمؤمنینم، بعد در کوچه و خیابان که میرم مردم میگن اگر تو شیعه ای ما دلمون نمیخواد شیعه باشیم، اگر تو مسلمانی خدا رو شکر که ما مسلمان نیستیم. خب این که نشد، این شکر عملی نیست. که شکر عملی یعنی حالا که بر زبان میگویی خدا را شکر علی علیه السلام امام من است، در عمل آبروی امیرالمؤمنین باش، در عمل زینت اهل بیت باش، همون فرمایش معروف امام صادق علیه السلام. خب نکته سومی هم در این حکمت نهفته است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 303 فرمود کمترین حقی که خدا بر شما دارد آن است که از نعمت او برای معصیت او استفاده نکنید. به طور کلی یک مطلبی است در نهج البلاغه، از عقلی هست، در قرآن هم رگه هایی از این مطلب قابل مشاهده است. هر جا نعمتی به انسان داده شد مسئولیتی به دوش انسان میاد، مسئولیت و نعمت دست گردن یکدیگر دارن، از هم جدا نمیشن. هر جا به تو نعمت داده شد بلا فاصله وظیفه هم به دوش تو گذاشته شد، باید کاری انجام بدی. حضرت در حکمت 244 فرمود ان لله فی کل نعمتن حقا، خدا هر جا نعمتی داد یک حقی را هم واجب کرد، یک وظیفه هم بر دوش تو گذاشت. فمن اداه زاده منها، اگر تو این وظیفه را درست انجام بدی نعمتت زیاد میشه، و اگر کسی وظیفه را درست انجام نده نعمت در خطر زوال قرار میگیره. حالا اون بخش اول حکمت 244 مد نظره، ان لله فی کل نعمتن حقا، آقا خدا اگر به من نعمت داد من باید سریع به ذهنم بیاد خب وظیفه من چیست. کسی صاحب اولاد شد، بعد این نگه خب الحمدلله جشن بگیره شادی کنه، بعد بگه خب این نعمت داده شد حالا وظیفه من چیست. اگر شما رو دعوت کردم فلان جا سخنرانی کنی، نباید کیف کنی سرمست بشی که فلان دانشگاه مرا درخواست کرده، تو باید بگی خب من تا دیروز اونجا دعوت نبودم، این نعمت به من داده نشده بود، من وظیفه ای هم نداشتم، حالا که این نعمت داده شد چه وظیفه ای دارم، مسئولیت من در قبال این نعمت چیست. اگر این فکر آمد دیگه هیچ وقت انسان با نعمت گناه نمی کنه، چون خودش رو زیر دین می بینه، چون میگه من باید یه کاری بکنم، نه اینکه تازه از نعمت سوء استفاده کنم در راه مخالفت با خدا خرجش کنم. در خطبه 216 هم حضرت یک جمله کلی تر داره، فرمود لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. در مورد حق که حضرت حرف زد، در مورد عدالت که حضرت حرف زد، فرمود اگر یک جایی یک حکمی به نفع تو صادر شد، یه جایی هم یه حکمی به ضررت صادر میشه. اگر به تو گفتند مرد مسئول خانواده است، مرد باید حاکم و رئیس خانواده باشه، یعنی یه پست و مقامی به تو دادن، یه شأن و جایگاهی به تو دادن، بعد بلا فاصله میگن نفقه خانواده هم با توست و خرجی هم بیاری، باید زحمت هم بکشی. اگر به نفع تو حکمی صادر شد، از اون طرف یک باری هم به دوشت گذاشته میشه. اگر نعمتی به تو داده شد، از اون طرف انتظاری هم برای تو هست. مواظب باشیم هر نعمتی که خدا به ما میده در ذهن خودمون این سوال مطرح بشه، خب حالا چه کنم؟ خدا نعمت داد، وظیفه من چیه؟ خدا این شرایط را فراهم کرد، این توفیق را فراهم کرد، من در قبال این نعمت چه وظیفه ای دارم؟ قطعا وظیفه ما عصیان نیست، این حد اقلشه. قطعا وظیفه من این نیست که وقت شما را در این کلاس تضییع کنم، این کمی کمشه دیگه. نعمت داد، گناه نکن، حق الناس نکن، حق الله نکن. حالا وظیفه اصلی چیست؟ اون دیگه باید تلاش کنیم برسیم به اونجایی که هر نعمتی را به بهترین نحو استفاده کنیم، ببینیم چطور میشه از این نعمت استفاده درست کرد. خوش رفتاری با نعمت لازم است عزیزان. اگر میخوایم نعمت برای ما مستدام باشد، باید خوش رفتار باشیم. خوش رفتاری با نعمت یعنی او را در راه مبارزه با خدا خرج نکن. در روایات داریم که امیرالمؤمنین فرمود احسنوا صحبت النعم قبل فراقها، قبل از این که نعمت ها از شما گرفته بشن باشون خوش رفتار باشید، حسن همجواری داشته باشید، همسایه خوبی برای نعمت ها باشید. فانها تزول و تشهد علی صاحبها، این نعمت یه وقتی در دادگاه عدل الهی بر علیه تو شهادت میده، خدایا این نعمت را به فلانی دادی بد استفاده کرد، چشم به او دادی به نامحرم نگاه کرد، دست به او دادی سواد به او دادی، نامه ای نوشت که اختلاس کنه، امضایی کرد که آبروی مردم رو ببره، خدایا تو نعمت دادی ولی این نعمت رو در جای بدی استفاده کرد. اینجا این نعمت خودش میاد بر علیه انسان شهادت میده. پس ما باید حسن همجواری با نعمت داشته باشیم، و حسن همجواری با نعمت یعنی او را در کم کمش، یعنی او را در مسیر مخالفت با خدا خرج نکنیم. یک نکته هم در پایان حکمت عرض کنم و بحث تمام. حضرت فرمود اقل ما یلزمکم لله الله تستعینوا بنعمه علی معاصی، باید وظیفه و واجبی که به عهده شما هست حداقل اینه که از نعمت برای مخالفت استفاده نکنید. خب این نعمت ها چی هستن که ما باید قدردانش باشیم؟ نعمت های الهی به تعبیر قرآن کریم هرچه بنشینید و محاسبه کنید و بنگارید نمیتونید دریابید. اونقدر نعمت های خدا زیادن که قابل احصاء نیستن، قابل شمارش نیستن. ولی با این حال برخی از نعمت ها دانه درشتن، برخی از نعمت ها مثل خورشید می درخشن. ما حداقل این نعمت های دانه درشت رو بشناسیم، حداقل شکر این نعمت ها رو به جا بیاریم، حداقل از این نعمت ها بر علیه خدا استفاده نکنیم. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، مثالی که به دردمون بخوره، کاربردی باشه، علی علیه السلام که جان عالمی به قربانش باد، حضرت فرمود ان حوائج الناس الیکم نعمت من الله. این که یه نفر به تو محتاجه، این که یه نفر از تو درخواست میکنه، این که یه نفر به تو رو میزنه، این نعمتیست از نعمتهای خدا. فاغتنموها، دریابید، استفاده کنید از این نعمت. ولا تملوها، خستش نکنید، اذیتش نکنید، میره ها از سمت شما میره. ببینید این نگاه چه نگاه عجیبیست. حضرت فرمود نعمت خدا فقط این نیست که یه چیزی به تو بدن، پول بهت بدن، آبرو بهت بدن، سرمایه بهت بدن. یه وقتی فقیری میفرستن که تو پول به او بدهی، شغل به او بدهی، کار به او بدهی. این نعمت خداست. نکنه خسته بشی ها، نکنه بگی خدایا چرا هرچی سنگ برای پای لنگه، هرچی فقیر و بدبخت و گرفتار و محتاجن دم خانه من میاد. این باعث میشه خدا رزق رو از تو بگیره. نعمت خدا همین احتیاجات مردم به توست. خدا مگه نعمت به تو نداد؟ این نعمت نعمتی است که باید حسن همجواری با او داشته باشی. حداقل آن است که اسیان نکن. مبادا توهین کنی به این بنده خدا، مبادا اگر کمکش کردی منت بگذاری یا اذیتش کنی. این که میشه معصیت. خدا به تو نعمت داد، تو با نعمت معصیت کردی. این بدترین حالت است. تو حد اقلی ترین حالت رو هم رعایت نکرده. پس این نکته رو توجه کنیم. نعمت فقط اون چیزی نیست که من میگم هر چیزی به من رسید و خوشحالم کرد و کیف کردم بگم این نعمت باشه، خدایا الحمدلله. نه، این نیست. اون کسی هم که میاد در خانه تو از تو کمک میخواهد، او هم نعمت خداست. تو باید نسبت به او هم مراعات کنی، نسبت به او هم حسن همجواری داشته باشی، با این نعمت هم کاری نکنی که خدا ناراحت بشه، خدا عصبانی بشه. اگر این گونه شد، به حکمت 330 نهج البلاغه انسان عمل کرده. این بحث کمک کردن به خلق الله، این فراوان است. در حکمت 425 نهج البلاغه هم فرمود ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. یه عده‌ای هستن اینا وضع مالیشون خوبه، اینا خیلی خدا بهشون میرسه، ولی رسیدگی خدا به این آقا برای آن است که این واسطه بشه به دیگران کمک کنه، واسطه بشه دست گرفتارها رو بگیره. اگر این بنده خدا از نعمت درست استفاده کرد، این همچنان نماینده خدا میماند، همچنان واسطه فیض و واسطه خیر میماند. ولی اگر جایی دست از پا خطا کرد، کسی را اذیت کرد، منت گذاشت بر کسی، عصبانی شد، ناراحتی کرد، خدا نعمت رو از او میگیره. کمترین حق خدا بر ما این است که نعمتی که به ما داده اسیانش نکنیم، بدرفتاری با بندگانش نکنیم، همین نعمت را وسیله‌ای برای عجب و غرور خودمون قرار ندیم. یه نفر خدا وضع مالی خوبی بهش داده، این هم چهار نفر رو مشکلدار و گرفتار رو دستگیری کرد، بعد عجب پیدا میکنه، باد میکنه، غرور پیدا میکنه، من بودم که فلان کردم، من بودم که 10 جهیزیه دادم، من بودم که فلان خانواده را. خب تو که با نعمت داری گناه میکنی. خدا به تو گفت پول دار که هستی غرور داشته باش، خدا به تو گفت اگر کسی رو دستش رو گرفتی عجب پیدا کن. این استفاده از نعمت در راه گناه است. حسن همجواری با نعمت داشته باشیم. عرضم این بود و این نعمت ها توجه کنیم. یک نعمتی هست به نام دستگیری از مردم، به نام مشکل گشایی از گرفتارها. این واقعا نعمت بزرگی است. انسان مبادا از این نعمت بد استفاده کند، مبادا سوء استفاده از نعمت پیدا کند. یکی دیگه از اون نعمت هایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود این نعمت را خدا به شما داد، چرا از این نعمت استفاده نمی کنید؟ چرا با همین نعمت به جنگ خدا میرید؟ حضرت در خطبه 106 فرمود وقد بلغتم من کرامت الله تعالی لکم منزله. شما که یه انسان عادی بودی، تا 4 سباه قبل مشرک بودی، هیچ احترامی هم نداشتی، اسلام آمد، تو مسلمان شدی، عزیز شدی، از امروز دیگه همه سلام علیک با تو میکنن، از امروز دیگه همه تو رو بالای مجلس قرار میدن، خون تو، ناموس تو، مال تو محترم شمرده شده، شما هرچه عزت دارید در گروه همین اسلام است، شما آبرو و اون عزت اجتماعیتون رو از اسلام دارید. بعد حضرت جلوتر فرمود وقد ترون عهود الله منقوزه فلا تغضبوا. حالا همین تویی که همه آبروت را از اسلام گرفتی، یه جایی میبینی اسلام نیاز دارد آبرو برای او خرج کنی، اسلام نیاز دارد امر به معروف و نهی از منکر کنی، از کیان اسلام دفاع کنی. بعد یه دفعه لال میشی، خدا میگه خب من به تو نعمت دادم، میخواستم این نعمت رو در جای درست مصرف کنی، ولی تو نعمت را برای کمکش به دشمنان استفاده کردی، سکوت بی جا کردی. این سکوت بی جای تو کمکش به دشمن بود. من نعمت دادم که به دشمن کمک کنی، من آبرو دادم که به اونها کمک کنی. ای کسانی که اهل رسانه اید، ای کسانی که تریبون دارید، وظیفه شماست دفاع کنید از آرمان ها، وظیفه شماست از خون شهدا دفاع کنید، وظیفه شماست از مقاومت دفاع کنید. وظیفه است، این کمترین وظیفه است. خدا نعمتی به تو داد، حالا به هر دلیلی مشهور شدی، صاحب تریبون شدی، یه عده‌ای از تو حرف شنوی دارن، چرا لال میشی اون جایی که باید حرف بزنی؟ این اسیان کردنه. نعمت خدا رو در مسیر خلاف، آیا خدا راضی است اون وقتی که شهید عزیز سید حسن نصرالله در اون وضعیت شهید شده تو سکوت کنی که 4 نفر از مخاطبینت ریزش نکنن؟ این معلومه تو نشناختی دین را، نشناختی نعمت را، بعد همین نعمت از تو گرفته میشه، به ذلت دوچار میشه. کسانی که از نعمت درست استفاده نکنن اینطوریه. لذا یکی از نعمت ها همین آبرویست که انسان داره، آبرویی که ما در گرو زیر سایه اسلام، زیر سایه تشیع، زیر سایه محبت امیرالمؤمنین پیدا کردیم. اگر ما محب علی علیه السلام نبودیم اوضاعمون متفاوت بود. الان دیگران ما رو احترام میگذارن به خاطر این لباسی که تن منه. خب چرا من باید از این لباس سوء استفاده کنم، رانت و پارتی بازی و ظلم به مردم کنم؟ این لباس باید وسیله‌ای بشود برای خدمت. تو به من آبرو دادی، من هم به تو یه لباس آبرو میدم، من هم کاری میکنم که هر کسی مرا در خیابان دید بگه خوش به حال امام صادق، چه شاگردانی داره. این روایت خود امام صادقه. حضرت فرمود آقایون کاری نکنید که در کوچه و بازار میرید مردم انگشت بکشن به شما بگن این چقدر آدم بدی، هازا جعفریان. این شیعه امام صادقه، ببین چطوره، این لباسشه، اون اوضاعشه، اون فحاشیشه، اون بددهنیشه. حضرت فرمود اینطور نباشید، بلکه طوری رفتار کنید که اگر مردم شما را در کوچه و خیابان دیدن بگن رحم الله جعفرا، خدا رحمت کنه امام صادق را. چه شیعه ای داره؟ خب من این لباس را پوشیدم، حرمت پیدا کردم، من هم به این لباس حرمت بدم، من هم کاری کنم که مردم متمایل به دین بشن، متمایل به معنویت بشن. اگر این کار رو نکنم کمترین حق نعمت ادا نشد و این نعمت از انسان گرفته میشه. یکی دیگه از اون نعمتهای بسیار بزرگی که شاید قدرش رو نمیدانیم، شاید بعضی وقتها متاسفانه از این نعمت بزرگ بد بهره برداری میکنیم، نعمت ولایت آل الله علیهم صلوات الله است. نعمت محبت و ولایت امیر المؤمنین روحی فدا است. این نعمت بالاترین نعمته. در ذیل آیه قرآن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فردای قیامت از نعمتها سوال میشه. روایات متعدد ذیل این آیه از اهل بیت میپرسیدن آقا این نعمت چیست که فردای قیامت ازش سوال میشه. بعضی از روایات گفتن سلامتی است، بعضی از روایات گفتن امنیت. موارد متعدده. این روایتی که از معروفترین روایات ذیل این آیه است، به امام علیه السلام، به امام باقر عرض کردن آجان به ابی انت و امی ابن رسول الله، فمن نعیم، این نعمت هایی که فردا ما باید پاسخگوی اینها باشیم کدام نعمته؟ فرمود حب با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، محبت علی علیه السلام، محبت اطرت و فرزندان علی علیه السلام. این اون نعمتی است که فردا از شما سوال میپرسن. نعمت های دیگه حالا کوچیکتره، حتی به صراحت در روایت داریم، حالا خدا نمیاد به تو بگه آقا تو نیم کیلو برنج کم خوردی یا زیاد خوردی، چرا اون روز دو تا گوشت کمتر خوردی یا بیشتر. اینها بخشیده شدن. اون نعمتی که از تو میپرسد این است، ولایت اهل بیت را داشتی چه کردی؟ آیا آبروی اهل بیت شدی یا نه؟ یا سوء استفاده کردی؟ سوء استفاده از ولایت اهل بیت چیست؟ سوء استفاده از این ولایت به آن است که انسان خیال کنه اهل بیت شدن وسیله ای برای گناهکاری ما. من گناه کنم بعد برم هیئت گریه کنم بگم امام حسین بخشید، امام حسین، آیا امام حسین واسطه شده برای گناهکاری من؟ به من گفته تو گناه کن تا من برم رو بزنم ببخشم. خب این که نیست که، خدا که جلوی امام حسین که جلوی خدا نمیسته. خدا میگه من انتظار دارم شما مؤمن باشید. چطور امام حسین ممکن است بگه تو هی گناه کن، اشک بریز، من میبخشم؟ بله، فرمود اگر تو گناهانی داشتی از دستت در رفت، پر مگسی اشک در چشم جمع بشه، بر مصیبت ابا عبدالله اشک بریزی، همه بخشیده میشن. 100% این طوریست، لا ریب فیه. ولی به ما نگفتن تو گناه کن به پشتوانه محبت اهل بیت، بلکه روایت صریح از امام باقر هست که فرمود نکنید این کار را، به محبت و ولایت ما جز قلات نباشید، جز قالیان نباشید. اونم قالیان همینطوری بوده، میگفتن ما عشق علی داریم، اونقدر عشق علی داریم که علی را خدا میپنداریم. اینم گناه کردن، اینم خطا کردن. هلک فی اسنان محب غال و مبغض غال، دو گروه در مورد من هلاک شدن. گروه اول محبین عالی مسلک بوده. اینا همون کسانی هستند که از محبت و ولایت اهل بیت سوء استفاده کردن. اهل بیت را پلی کردن برای گناهکاری خودشون، برای دنیا طلبی خودشون. امام صادق سلام الله علیه فرمود لکنکم مسئولون عن نعمه، عن نعمت الله علیکم. شما فردا مورد سوال قرار میگیرید، از شما پرسیده خواهد شد از نعمت، و اون نعمت ما اهل بیت هستیم. آیا حق ما را ادا کردید؟ آیا نسبت به این نعمت بزرگی که خدا به شما داده رفتید و با نعمت گناه کردید، یا نعمت را وسیله‌ای برای قرب خودتون کردید؟ کدامی که از این دوست؟ ما وجوب شکر منعم داریم، محبت علی علیه السلام رو داریم صلوات الله علیه. خب وجوب شکر منعم چیست؟ خدایا شکر علی علیه السلام امام ما شد. به تعبیر مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله علیه، خدا یک علی داشت، او هم امام ما شد. در عالم خلقت یک علی بود، او هم امام ما شد. اما من هم وظیفم رو نسبت به امیرالمؤمنین انجام دادم. علی علیه السلام انتظارش از من چیست؟ آیا من به عنوان یک بچه شیعه نباید یک دور کلمات امیرالمؤمنین رو خونده باشم؟ یک دور نهج البلاغه خونده باشم، با منظومه فکری امیرالمؤمنین آشنا باشم؟ خب چه ادعای محبتی است که نه میشناسم، نه ارادت دارم، نه روش و مسلکم مسلک امیرالمؤمنین، فقط هی بگم من دوست دارم شما را. دوست داشتن باید نمود خارجی داشته باشه، باید در عمل هم مشاهده بشه. خدا انشاءالله به حق امام صادق همه ما رو جزء شیعیان خوب امام صادق قرار بده، موجب سرفرازی دین باشیم، و انشاءالله لبخند رضایت امام زمان نصیب